صبر داره خودشو نشون میده، بروز میکنیم.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خنثی کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ساقط کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ساقط شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، و کشور سوریه، و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشونه. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تزریق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشون. در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها، سالهای قبل. حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، از سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین، اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبه یه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه رو به هم ریخت، نشون داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه رو تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
توفان صلب اسرائیل توفان الاقصا رژیم غاصب دلدن صلب مردان الاقصا هم لا یبسرو نحشا ملون دی آهنین گنبر یا غمدا شدتی لن باشی نباران الاقصا
الموت اسرائیل
فلاخن دشلالی تبدیل و نبلار موشک خشمه قرب اد خرمن سهیونی وردان الانسا هماس خلق دب خلق هماس آلم دیر بهبه قطبلار دشل شادی ها میان جان الاقصا نه غوغا دور نه توفان دور چه غافل جیره دب خسمی نه غوغا دور نه توفان دور چه غافل جیره دب خسمی دو غافل جیردن مبهوت دب خسمان الاقصا
الموت اسرائیل الموت اسرائیل
قصدی لنچ حفظ آب رو اتمچ دجا خاطر فچب در نخشه بی شرمی ویران الاقصا گروب دستور خودش کشلارن سر کرده پستی خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا کشن اد بی امان باشلار ممنوع سلاحی لن اولا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی یختی هشورگی کارش سن بیر بیر امر دوزن و تفلان الاقصا جرش شمل دوریدی سخلی و من گه الاس لیلن نتان یاهو یزار برنامه پایان الاقصا
الموت الموت اسرائیل
الموت هلا ای آدنی مسلم گویاندون ساکی تیلشمه مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلیان تختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا
الموت اسرائیل الموت اسرائیل
حمایت مرتمی امریکا دا الارده جرسندی اروپای گویب حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی اصا اعلان زهادت سر مسلمانلار ادلر زانلارن قربان الاقصا قلم صاحبلری پیغمبران اصر حاضردی جلک اوسن لعازین صف میدان الاقصا مبلغلر جلش تبلیغ احقاق حقوق سن هم از وجدان هم وجدان الاقصا جزا ادرس ناسونلار عظیم و شن رهبردن و رهبر چی ادردانی لحفظ دان الاقصا شجاعت جرسدون خسمه به قول انتم الاولون درد مجده پیروزنی قرآن الاقصا
الموت 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 اسرائیل الموت 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 اسرائیل
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما على إن عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی پی نقض آشکار حقوق بشر دوستان از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
سایت رادیو مقاومت radiomoqavemat.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، بسیار خوشحالم که باز هم با برنامه جریان در خدمت شما هستم. یکی از موضوعات مهم پیرامون مسئله مقاومت در منطقه و تاریخ ایران لایه‌های اجتماعی و طبقاتی مقاومت. ما امشب در برنامه جریان با حضور دو تن از جامعه شناسان جوان، آقای دکتر دنیوی و آقای دکتر مهدیار، می‌خوایم به موضوع مقاومت از لایه‌های اجتماعی و جامعه شناختی اون بپردازیم. آقای دکتر سلام. آقای دکتر، من مطلبی از شما میخوندم، نوشته بودید این گزاره رو که همیشه مقاومت در جامعه ایرانی یک لایه و سابقه اجتماعی داشته و برخلاف تصور زنان در این لایه اجتماعی مقاومت همیشه نقش منتقد و فعال داشتن. اگه موافق باشید بحث رو از اینجا شروع بکنیم و برسونیم به این روزها و کنشگری لایه‌ها و طبقات مختلف جامعه ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حداقل در دو سده اخیر اگه نگاه کنیم، عمده جنبش‌های اجتماعی که در ایران داشتیم فراگیر بوده. یعنی شما وقتی انقلاب‌های بزرگ رو در دنیا نگاه می‌کنید، برآورد میشه که هر کدوم از این انقلاب‌ها نهایتاً مثلا 10% الی 20% مردم درش مشارکت داشتن. ولی شما انقلاب مشروطه خودمون رو که نگاه کنید، میبینید که خود انقلاب مشروطه درسته که در تهران در جریان بوده، ولی وقتی که محمد علی شاه قاجار قانون مشروطه رو زیر پا میگذاره، آزادی خواهان از سراسر کشور، از تبریز، از چهارمحال و بختیاری، از جنوب، از شمال، خلاصه به سمت تهران گسیل میشن و تهران رو فتح میکنن. انقلاب اسلامی که میرسیم، اساسا یکی از وجوه در واقع سوال برانگیز برای اهل نظر این بوده که چطور انقلاب اسلامی میتونه اینقدر فراگیر باشه و از بازار تهران تا روستاهای حاشیه کشور مردم در امر انقلاب مشارکت دارن و بعد راهپیمایی های میلیونی در تهران و خیلی از استان ها در جریانه. میرسیم به ماجرای دفاع مقدس. خب ما یک کشور تنها، نهایتا مثلا یکی دوتا کشور خیلی کوچیک به ما کمک میکردن، در مقابل ما هم تقریبا همه قدرت ها بودن، از شوروی که تانک میداد به عراق، تا فرانسه که میراج میداد، تا آمریکا که خب هم سلاح میداد، هم ماهواره‌هاشو به کمک آورده بود، تا دلارهای نفتی عربی، تا سربازهای آفریقایی، تا سلاح‌های شیمیایی آلمانی‌ها. خب ما یه جورای در جنگ جهانی سوم بودیم. منتها اون چیزی که باعث شد که بتونیم مقاومت کنیم 8 سال این بود که یک بدنه اجتماعی پشت جبهه‌های ما بود و رزمندگانی که در جبهه بودن، خانواده هاشون، وابستگانشون و خیلی از مردم در پشت جبهه، جبهه ها رو حمایت میکردن و این باعث شده بود که علارغم این که ما در تهیه خیلی سلاح ها مشکل داشته باشیم، ولی این پیوست اجتماعی جنگ به یاری جنگ اومد و ما تونستیم که کشور رو حفظ کنیم. یه مستندی چند سال قبل یکی از دوستان آقای عرب ساخته، البته در این حوزه چند تا مستند خوب تولید شده، مستند ننه قربون که حالا خب توی پلتفرم‌های مختلف بازنشر شده، اونجا تو مستند ننه قربو میبینیم که خود زنان چطور به این نتیجه میرسن که خب ما که نمیتونیم اونقدر معونه نداریم که مثلا دائم لباس جدید، کفش جدید برای رزمندگانمون تهیه کنیم. خودشون هسته‌هایی رو شکل میدن در پشت جبهه که لباس رزمندگانی که شهید شدن یا مجروح شدن یا مثلا لباسهایی که حالا یه جوری نیاز به تعمیر داره، اینها رو یه مراکزی شکل میدن و اونا رو دوباره آماده سازی میکنن و دوباره ارسال میکنن به جبهه ها. و خب خیلی اتفاقات خیلی جالبی و دردناکی میفته. تو مستند میبینیم که چطور مادر شهیدی در حین شستن لباس های خونی فرزندش متوجه شهادت فرزندش میشه. در این کتاب حوض خون که اخیراً منتشر شده جمعی از این روایت ها هست و این مادران ما در این سرزمین نقش بسیار زیادی در پشت جبهه برای تأمین تدارکات مورد نیاز داشتن. حالا چه اونایی که در این مورد یا در واقع همکاری و مشارکت داشتن، چه اونایی که نون میپختن، چه اونایی که دستکش میبافتن، چه اینکه مدارس. من یادمه در دهه 60 ما یه قلکای نارنجکی توری داشتیم یا تانک توری داشتیم، جمع میکردیم و هر چند وقت یک باری یه بخشی از کمک ها جمع میشد در مدارس و ارسال میشد. و البته اینم فقط در به اون زمان محدود نمیشه. یعنی شما ببینید توی همین چند سال اخیر بحران هایی که ما مواجه بودیم، مثلا بحران کرونا، تو بحران کرونا ما شاید جز تنها کشورها و تنها ملت هایی بودیم که اینقدر به همدیگه کمک میکردیم. من خیلی از گروه ها رو میشناختم که توی محلات پخش شده بودن و مثلا برای معمرین، پیرمرد، پیرزن هایی که خطرناک بود، بالاخره در معرض آسیب بیشتری بودن، میرفتن خریداشون انجام میدادن. یه تعدادی رفتن در بیمارستان ها کمک پرستارها. خب در اون زمان خیلی حجم کاری پرستارا و بیمارستان ها زیاد بود. و حتی یه دی رفتن در قسمت غسال خونه برای غسل و کفن، چون اونجا یه بحرانی ایجاد شده بود که خیلی از اونایی که فعالیت میکردن اونجا میترسیدن اصلا جنازه ها رو دفن کنن. یه تعدادی رفتن و به خط زدن و کمک
اینا کردن. از اختصاصات جامعه ایرانیه. یعنی آیا در اروپا اگر جنگی رخ بده زنان پشت جبهه کمک نمی کنند؟ یا در تاریخ اروپا یا حالا کشورهای دیگه
کمتر چنین نمونه هایی رو داریم؟ داشتیم، من نمیخوام بگم مثلا ما دیگه هیچ
همین
نمونه
جنس
نداریم.
خیریه ها رو ما ولی تو اروپا حجم... تو امریکا نداریم.
بله خب خیریه ها در اونجا یه منطقه اقتصادی هم دارن که شما خیریه هایی که تشکیل بشه اولا خیلی محدودن، محدودن. شما همین طوفانی که طوفانی چیه متیو چیه در امریکا در واقع شکل گرفته، شما ببینید گزارش هایی که هست بعضی از تبعات و آسیب های این طوفان ها تا سالها گریبانگیر مردم اون مناطق و کارهای خیریه هم که میشه خیلی محدوده. و این کارهای خیریه هم عمدتا توسط شرکت های بزرگی که خب چون کار خیر میکنن از معافیت مالیاتی برخوردارن، یا حتی برخی ها مثلا به عنوان پولشویی ازش استفاده میکنن. من نمیخوام بگم اصلا اونجا کار خیر نیست، نیروهای داوطلب نیست اینها، ولی حجم این نوع یاریگری و مشارکت در بین ایرانی ها بسیار زیاده. من زلزله سر پل ذهاب که رفته بودیم، صفه یعنی ترافیک چند ده کیلومتری ایجاد شده بود برای کمک هایی که از سمت مردم می اومد. هنرمندا، فعالان اجتماعی، روحانیون، طلاب، اینا همه، یه حجم زیادی دانشجوها، حجم زیادی گروه های خیریه، حجم زیادی از کمک ها رو جمع کرده بودن و اصلا ترافیک ایجاد شده بود و دیگه خیلی اصلا رفت و آمده، حتی مثلا سرویس های امدادی یه مقداری مختل شده بود. میخوام بگم که این حتما هست جاهای دیگه دنیا هم هست. مثلا اینه که در ایران حجم این نوع مشارکت ها و کمک ها و اینکه تبدیل میشه به امر اجتماعی
کجا میاد چیستیش، اینکه ایرانی ها در بحران ها اینجور چرا اینجور رفتار میکنن، از کجا میاد، از چه ریشه ای میاد، از چه
دلایل مختلفی داره. یه بخشش برمیگرده خب به اقلیم ما. اقلیم ما یه اقلیمیه که یه مقداری از محدودیت‌های مثلا بارش و در واقع رطوبت و اینا برخورداره و ایرانی‌ها به واسطه حالا فرهنگی که داشتن یاریگری و مشارکت با همدیگر رو یکی از راه‌های در واقع کاهش در واقع اون خطرات و مخاطرات و سختی‌ها با این طبیعت خاص داشتن و نه تنها بر این محدودیت‌های طبیعی فارغ شدن که بعد تکنولوژی‌هایی به واسطه همین مشارکت‌ها در سنت ما شکل گرفت که هنوز زبان زده، مثلا مثل قنات و کاریز و اینا. شما می‌دونید که قنات‌های ایران خب برخیش چند ده کیلومتره و خب خیلی سخته که شما زیر زمین بتونید یه مسیر رو این بدون مشارکت نسلی و در واقع جمعی مردم چنین سازه‌هایی به این شکل امکانه شکلی نداره. یه بخشش اینه، یه بخشش توزیع مثلا ادبیاته. شما ادبیات ما یه مفهومی داریم در اون اجتماعی به نام سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی همین بحث مشارکت و در واقع این اون چسب اجتماعی که آدم ها رو به هم دیگه میچسبونه. تو سرمایه اجتماعی یکی از شاخصهای اصلیش مسئله اعتماده که شما اعتماد کنی طرف مقابل تا بهش کمک کنی و این اعتماد زمینش اینه که اون روحیه مهر و دوستی و در واقع فتوت و مروت در شما وجود داشته باشه که بتونی اعتماد کنی. یعنی بدون وجود چنین زمینه‌ای اعتماد کردن سخت میشه. شما ادبیات ما رو که ببینید، مثلا چه در مثلا شاهنامه، چه حافظ، چه سعدی، اساسا مشهون از این در واقع نودوستی هاست. اشعار حافظ راجب عشق و مهر و دوستی و وفا اونقدر زیاده که الان به هر ایرانی بگی میتونه چند تا بیتش رو بگه. خب میگم که اینی که ما چنین عمل میکنیم الان یه پایی در تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران داره.
خیلی ممنونم. آقای دکتر اشاره فرمودن به مصادیق و نمونه های تاریخی از نقش آفرینه لایه های مختلف جامعه به خصوص زنان، مشخصا در دفاع مقدس کمک هایی که زنان به جبهه ها میکنند. من میخوام بیاییم به امروز. آیا این رفتاری که در گذشته وجود داشت در حمایت از در واقع کشور، مقاومت، آیا در نسل امروز، در زنان امروز هم وجود داره؟ مصادیقش رو میشه در واقع نشون داد، به خصوص در تحولاتی که در یک سال گذشته بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یکی دو تا مقدمه میگم برسم به سوال شما. اونم این که حالا به چه دلیلی این ویژگی در ایران شکل گرفته جای بحث داره که به برخیش اشاره کردن. یه بخش هم حتی الهیاتی که در ایران وجود داشته و اون الهیات انسجام بخش اساساً و ما به چه دلیل شکل گرفته رو الان شاید خیلی موضوع پیچیده‌ای باشه، اما در این که در ایران یک قدرت بسیج شوندگی به نحو ریشه‌ای وجود داره فکر می‌کنم قابل انکار نباشه. این لزوماً به معنی نیست که ما همیشه این رو هم در امور خوب به کار میگیریم، یعنی ما گاهی وقتا بسیج میشیم برای اموری که شاید خیلی مثلا ارزشمند نباشه، اما اساساً وجود این ویژگی که ایرانی ها میتونن اراده جمعی ایجاد بکنن، میتونن کنار هم جمع بشن و از چیزی حمایت بکنن، به چیزی اعتراض بکنن، رفتار مشابه داشته باشند، یک ویژگی که در ایران کار کرده. ظاهراً ایران رو یکی از چیزهایی که مقومات ایران بوده و ما رو تا اینجا پیش آورده، فرهنگ ایرانی رو هویتش رو حفظ کرده، این بس قدرت بسیج شوندگی بوده و این بعضن چیزی غیر از مقاومت هست. یکی از چیزهای دیگه که این قدرت بسیج شوندگی به کمکش آمده مقاومته. مقاومت یه امر اجتماعیه، لزوماً یه امر فناورانه فقط یا یه امر صرفاً ویژه نخبگان و مثلا خواص جامعه